دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان می گفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:03 روز 14 نوامبر سال 2023 هست و با یکی دیگر از برنامه‌های دنیای پناهجویان در خدمت آقای اسدی گرامی هستیم. درود بر شما آقای اسدی، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
درود بر شما حمید عزیز، خسته نباشید. درود بر شنوندگان رادیو، امیدوارم که همگی حالتون خوب باشه. مرسی.
خیلی ممنون و متشکرم آقای اسدی از این که زمان گذاشتید بار دیگر و در کنار رادیو پیام هستید. مایلم عرض بکنم خدمت شما که این برنامه از طریق لایو اینستاگرام و همینطور لایو یوتیوب علاوه بر اینترنت رادیو پیام و اف ام تقدیم حضور شما میشه و شما با مراجعه به صفحه یوتیوب رادیو پیام، یعنی همون رادیو پیام رو سرچ بکنید یا جستجو کنید در یوتیوب، هم میتونید که این تصاویری از ایران رو به اضافه یک عکس خیلی زیبا از جناب آقای اسدی مشاهده بفرمایید. آقای اسدی در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون، مرسی.
همه چی مرتب آقا؟
آره همه چی خوب، مرسی.
خیلی عالی، بریم سراغ سوالا، موافقین؟
آره موافقم.
خیلی هم خوب. آقا اول یک سری به پاکستان بزنیم. مقامات پاکستانی گفتند پس از اخراج افغانهای بدون اقامت، روند اخراج بیش از 1,000,000 مهاجر دارای مدارک قانونی نیز از پاکستان به افغانستان را آغاز خواهند کرد. چه اتفاقی افتاده که پاکستان هم روند اخراج پناهجویان افغان را آغاز کرده؟ با توجه به شرایطی که می‌دونیم در افغانستان حاکم هست، چه به لحاظ حکومتی و چه به لحاظ حالا معیشتی و اجتماعی، اصلا جامعه افغانستان در حال حاضر جامعه ای نیستش که یعنی هم قابل تقریبا قابل زندگی باشه و خب چه اتفاقی افتاده که این فشار وجود داره که تمام افغانستانی ها رو دوباره با به زور برگردونن به افغانستان؟
ببین، حضرت بهانه دارن برای اینکه این پناهجویان رو برمیگردونن. یکیش اینه که خب گنجایش پناهجویان رو ندارن. مثلا آمریکا هست 3,700,000 نفر افغانستانی در پاکستان زندگی میکنن. این حجم برایشون خیلی قابل تحمل نیست، به لحاظ هزینه، به لحاظ جا، کم، خونه و مثلا امنیت هم یکی از اون چیزها، یعنی یک موضوع مهمی که مثلا الان با عنوان بهانه آورده، گفته طالبان هایی که با دولت پاکستان درگیر هستند از مرز همان کشور به پایگاه های دولت پاکستان حمله میکنن مرتب و اینا گفتن که دولت جدید طالبان خودش باید مسئولیت کلی مهاجرانی که به پاکستان اومدن به عهده بگیرن و ما از این به بعد هیچ وظیفه در قبال پناهجویان افغانستانی در پاکستان نداریم. سیاستی که در پیش گرفتن این بود که از اول ماه نوامبر اون پناهجویانی که هیچ مدرکی ندارن و به طور قانونی غیر قانونی در پاکستان زندگی میکنن، روند اخراج اونا رو از سر بگیرن. اینا رو از اول نوام شروع کردن تا به الان 250,000 نفر رو برگردوندن به افغانستان. الان گفتن نه تنها اونا رو برمیگردونن، حتی اونایی هم که اقامت پاکستان رو دارن و به طور قانونی در اونجا زندگی میکنن، بعد از پایان این پناهجویان بدون مدرک، پناهجویان اقامت دار هم شروع میشه و گفته میشه که میانه پاکستان به خاطر حمله طالبان های پاکستانی که می جنگن به دولت افغانستان، برحال سر این با خود طالبان افغانستان هم سرشاخ میشن، مرتب درگیر میشن مرتب و ناامنی در مرزها ایجاد میکنن و در پوشش پناهجویان افغانستان وارد پاکستان میشن و ترور میکنن و ناامنی ایجاد میکنن و اینا مجموعه ای از بهانه هایی هست که دولت پاکستان تصمیم گرفته که افغانستان ها رو، افغانستانی ها رو علی رغم شرایط ناامنی که در خود افغانستان الان وجود داره، این همه پناهجو رو باید برگردونن به اونجا. برحال طالبان ها رو ملزم کردن که پناهجو رو بپذیرن و این روند رو نشروع کردن. خیلی فاجعه بزرگیه، اون مرزهای بین پاکستان، ایران و افغانستان واقعا یک فاجعه انسانیه. یعنی اصلا روزانه صدها پناهجو در اون مرز جا به جا میشن، آب بهشون نمیرسه، نان بهشون نمیرسه، هیچ تغذیه‌ای ندارن، پلیس پاکستان با کتک اونا رو میزنه، طالبان از این ور اونا رو دستگیر میکنه و به زندان میبره. ایران هم که مدت هست این روند رو شروع کرده و بین این مرزها این پناهجویان گروه گروه دست به دست میشن، تحویل داده میشن و معلوم نیست واقعا عواقب زندگی انسانی اینا چه به سرش میاد در صورتی که مثلا از ایران و پاکستان برمیگردونن به خود افغانستان و با در حاکمیت مثلا طالبان. این شرایطی هست که الان توی مرزهای پاکستان و کشور پاکستان برای پناهجویان افغانستانی هست کلا.
بله، برگردیم به سوئد و من دیدم که دیروز عکسایی رو شما منتشر کردین که به اتفاق تعدادی از پناهجویان مقابل اداره مهاجرت بار دیگر تجمع کردین. میخوام بگم که در طول چند ماه گذشته چند بار این حرکت در واقع تجمع رو شما به اتفاق پناهجویان انجام دادین. چه میزان از پناهجویان مشارکت میکنن در این برنامه ها و آیا تا به حال اتفاق جدیدی به نفع پناهجویان افتاده یا نه؟
هنوز نمیتونم بگم دقیق مثلا اتفاق مهمی افتاده، ولی نشانه هایی هست این روزا ما داریم میبینیم که به تعدادی از این پناهجویان اداره مهاجرت نامه میده و دعوتشون میکنه به اونجا و بهشون میگن که مثلا به یکی میگن که برو مثلا یه چیزی بنویس، یه نامه بنویس، 3 هفته وقت داری، مثلا اگه مدارک جدیدی داری، اگه دلایل جدید و شواهد جدیدی برای اینکه نمیتونی به ایران برگردی، برای اینکه اصلا در صورت بازگشت به ایران خطری متوجه شما میشه، سعی کنین اون خطر رو برای ما بنویسین. چه خطری هست؟ مثلا شما چی کار کردین؟ چه اتفاقی افتاده؟ آیا فعالیت شما در این حد هست که مثلا اینقدر گسترده بوده باشه که مثلا فعالیت شما مورد شناسایی دولت ایران قرار بگیره؟ به اینا توصیه میکنن در این رابطه اگر هر مدارکی دارن طی نامه برای در مهاجرت بفرستن. این نشانه های خوبیه. تل من 8 تا 9 پناهجو رو میشناسم در شهر استکهلم و یتوبوری و بعضن ملمو، همین توصیه رو بهشون کردن و بعدش هم تحت فشارم قرار نگرفتن و بر حال یکی از اونا حتی میگفت که این کارمند اداره مهاجرت که من باش گفتگو کردم بهش گفته که تو شانس گرفتن اقامت داری، برو زود اقدام کن، این کار رو بکن. میخوام بگم این نشانه ها هم میتونه به هر حال تأثیرات این کمپین هم باشه. خب بالاخره از سال گذشته از اول مارش تا به حال ما مرتب در استکهلم و در یتوری میریم دم اداره مهاجرت، یعنی هر ماه یک اکشنی داشتیم. تا حال چندین نامه خیلی با توضیحات با جزئیات در مورد ایرانی ها نوشتیم، حتی جواب از اینا گرفتیم. خب اینا بالاخره نامه دادیم به وزیر مهاجرت و اینا احتمالا در بالای در مهاجرت در مورد ایرانی ها صحبتی کردن، ولی تصورم این نیست که با این فعالیت ها بیان مثلا به طور جمعی بهشون اقامت بدن. ولی مطمئنم اگر این فعالیت ها به طور گسترده ادامه پیدا بکنه، این پناهجویان رو به هر کدوم به دلایل مختلفی صداشون میکنن، بهشون اجازه اقامت میدن، ولی متاسفانه پناهجویان به نظر من پیگیر نیستن و راحت تجمع نمی کنن و توی اعتراضات کمتر شرکت میکنن، کمتر فکر میکنن که از این طریق میتونن به موافقیتی دست پیدا بکنن. این مشکله، نمیدونم چرا اینجوری فکر میکنن. واقعیتش اینه که تو دوره های متعدد همین اعتراضات باعث شده به طور گروهی بعدن به پناهجویان اقامت بدن و باعث شده بالاخره پرونده تعداد زیادی رو دوباره بررسی بکنن. خب یه شرایط ویژه در یک کشور به وجود میاد، از اون شرایط ویژه بهانه میشه به هر حال به تعدادی رسیدگی بکنن. مثلا بعد از حمله طالبان به افغانستان و تصرف افغانستان، خب تعدادی پناهجوی که اینجا بودن به طور واقعی در مرحله اخراج قرار گرفته بودن. خب اونا رو آخری بهشون اقامت دادن، دیدن که اصلا نمیشه اینا رو بفرستن افغانستان تحویل طالبان بدن، مجبور شدن بهشون اقامت دادن. یا مثلا به زنان، کلیه زنان افغانستان اقامت دادن و گفتن که هیچ زن افغانستانی رو با افغانستان بر نمیگردونن. و بالاخره اتفاق دیگه هم توی ایران از این دست افتاده و بالاخره ما در سال گذشته شاهد یک انقلاب بودیم، یک خیزش عمومی بودیم و در این خیزش عمومی که سرکوب شد به طور خشن، صدها نفر رو کشتن، هزاران نفر رو دستگیر کردن، ده ها نفر رو نابینا کردن، زخمی کردن، مجروح کردن، بالاخره به خاک و خون کشیدن مبارز مردم. خب اینا هم دلایل جدیدی هست. خود اداره مهاجرت در نامه‌ای که مثلا برای من می‌نویسه همینا رو آدرس میکنه، خودش میگه بله این اوضاع نگران کننده هست و ما از این به بعد برای تک تک پناهجویان ایرانی که پرونده هاشون رو بررسی میکنیم اون اوضاع رو در نظر خواهیم گرفت. خب به نظر من پناهجویان دوزاریشون هنوز نیفتاده که اون داره چی میگه. اون داره به زبان بی زبانی همینجوری داره میگه، میگه خب شما برین این کار رو بکنین دیگه، چهار تا اعتراض بکنین، چهار تا نامه محکم بنویسین، کشتون رو بالاخره جمع جور کنین، دوباره برگردین. اگر رفتین مصاحبه، خب مصاحبه تکمیلی باید داشته باشین، الزاماً نباید میشه سال گذشته و دو سال پیش و سه سال پیش دوباره همون چیز رو تکرار بکنین، باید چیز جدیدی باشه، باید مدارک جدید، شواهد جدید، فعالیت جدید، چیزی که بالاخره توجه جلب میکنه، بالاخره به این اینا رو به فکر و هم میداره که این پناهجویان با این نوع فعالیت اگر برگردن ممکنه همه اینا رو ببرن زندان، محاکمهشون بکنن. یعنی در این حد من شب و روز دارم مثلا به اینا می نشینم صحبت می کنم، وکیل می گیرم، نمی دونم جلسه با وکیل برگزار می کنیم، انواع از این کارهای مشاوره خدماتی انجام می دیم. ولی خود پناهجویان اصلا انگار مثلا انگار این فعالیت ها برای اونا مثلا یک بار بیان، دو بار بیان، سه بار بیان، فکر می کنن که اونا همینجوری میان دم در اقامت رو میدن دستشون. بعضی وقتا اینجوری واقعا به ویژه این ترکیب از پناهجویان، من اصلا از دستشون راضی نیستم راستش اینجا بگم، به خودشون هم گفتم با این کارها اقامتشون باز هم ممکنه سالها به تاخیر بیفته. اونا باید بیان فعالیت های اینجوری بکنن و برن بالاخره اکتیو باشن، تلاش کنن و به نظر من این کارو بکنن. شرایط ایران به گونه‌ای هست که به این پناهجویان توی پروسه کوتاهی اجازه اقامت بده.
بله، من هم با شما تا حدودی موافقم که در واقع بخش بزرگی از در واقع پناهجویان در ابتدا بایستی به فکر خودشون باشن، یعنی در این دوره و زمونه هیچ کس که به فکر کسی نیست، ولی اگر پناهجویان به فکر خودشون نباشن در واقع یک دلسردی میگیرتشون که او وقت عواقب بدی برای خودشون داره و بایستی بیشتر فعالیت بکنن. دلیلش رو شما چی میبینید آقای اسدی که پناهجویان اینقدر حالا کمتر فعالیت میکنن نسبت به پرونده خودشون؟
دلیلش خیلی چیزای دیگر هم هست، راستش میتونه این باشه که ما به دوره پناهندگی مثلا سیاسی برمیگردیم. سالهایی که من خودم مثلا مولم ترکیه توی دهه 90 و سالهای بعدش مثلا، خب اون دوره بیشتر کسانی به ترکیه می اومدن یا مثلا مستقیمن به سوئد و جاهای دیگه اروپا می اومدن، پناهندگان سیاسی نامیده می شدن، پناهندگانی بودن که اکثرا در سازمان ها و جریانات مختلفی که سرکوب شدن بعد از انقلاب عضویت داشتن، فعالیت داشتن و هر کدومشون قشنگ میتونستن بگن که من از سازمان مجاهدین اومدم، از سازمان از کومله اومدم، از حزب دموکرات اومدم، از سازمان مختلف، از مثلا رژیم سابقی هستم. انواع و اقسام از این پناهجویان بالاخره مال سازمان چریک ها هستم، نمیدونم سازمان پیکار هستم، انواع و اقسام سازمان هایی که اون موقع مثلا بعد از انقلاب سر برآوردن. خب بالاخره تعداد متلاشی شدن، سازمان ها رو سرکوب کردن، ازشون اومده بودن. خب اونا اومده بودن با این که مثلا در ترکیه واقعا پلیس هیچ وقت اجازه نمیده هیچ پناهجوی مثلا اعتراض بکنه. اون موقع ما اعتراض هزار نفره داشتیم، یعنی هزار نفر دم یون جمع می شدیم، ولی می دونستم همه اینا پناهجویانی هستن که از این سازمان اومدن، پشت هم بودن، محکم بودن، می دونستن چیکار باید بکنن، حق به جانب بودن، برای اینکه سرکوب شده بودن، برای اینکه دوستانشون رو اعدام کرده بودن، برای اینکه از اون سرکوب خشن اومده بودن، برای اینکه واقعیتش این بود که از اعضای این سازمان ها بودن و اینا نترس بودن، برای اینکه پلیس هر روز می اومد سرکوب می کرد، دستگیر می کرد، ولی روز بعد دوباره می اومدن تجمع می کردن. الان توی ترکیه تو مگر می تونی این پناهجویان رو وادار بکنی یه تجمع انجام بدن؟ عمرن نمیتونی، عمرن نمیتونی. به همین خاطر ترکیب پناهجویان خیلی فرق کرده. این دست از پناهجویان کسانی هستن که اون شرایطی که قبلا پناهندگان سیاسی داشتن اون شرایط ندارن، ولی اکثرا هم به خاطر همین سرکوبا، به خاطر همین نبودن آزادی، نبودن آزادی بیان، نبودن آزادی مطبوعات، سرکوبهای سیاسی، در این حال شرایط بد اقتصادی، در حال فضای بسته جامعه میان، ولی مثلا در سازمان ها و نهادهای دیگری مثلا عضویت ندارن، اون ترکیب از پناهجویان نیستن. به همین خاطر فکر میکنن که یه بار میرن اونجا، خب عموما هم ضعیف صحبت میکنن، عموما هم ضعیف صحبت میکنن، عموما هم مثلا چون شرایط اینو ندارن خیلی خوب، بالاخره بعد 4 ساعت در مقابل یک کارمند دولت جواب پس بدن. یک کارمند دولت میاد 4 ساعت اینجا پناهجو سوال میکنه، از تمام زوایای زندگیش میپرسه، خب توجهی که مثلا این شرایط رو نداشته، کسایی که این شرایط رو نداشتن خیلی سخته که 4 ساعت جواب این سواله رو بدن، به همین خاطر اکثرا کم میارن، نمیتونن با مدرک و شواهد و صحبتهایی که مثلا میکنن واقعا نشون بدن که مثلا در صورت بازگشت به ایران آدمایی هستن رسما دستگیر میشن و به زندان برده میشن، مثل همون پناهجویان قدیم. بنابراین اینا مشکلاتی هست که این دسته از پناهجویان که سالها شروع شده میان اون شرایط رو ندارن، برای همین که گروه گروه عقب میفتن از اقامتشون، بعضی وقتا 10 سال 15 سال همینجوری بدون اقامت میچرخن، یه جوری بیخیالش میشن، 4 بار میان اعتراض میکنن، فکر میکنن که این 4 بار اعتراض دیگه همه چیه، دیگه اینا دیدن و جوابم ندادن دیگه مثل فنر برمیگردن سر جای خودشون. این شاید من داره میبینم واقعیتش اینه که ترکیب پناهجویان خیلی متفاوته. توی دهه‌های قبل که همینجوری اومدیم ما شاهدیم الان که همه پناهجویانی که از ایران میان هیچ کدومشون حتی 1% نمیتونم پیدا بکنم که در یک سازمان سیاسی عضویت داشته باشه. به همین خاطر خیلی مشکله که این اداراتی هم که میخوان به پناهجویان اقامت بدن تمام داستانشون اینه که ما به کسانی اقامت میدیم لیدر بوده باشن، لیدر یک گروهی بوده باشن، فعالیتی داشته باشن، آدمای برجسته بوده باشن، در مطبوعات مثلا حضور داشتن، در سازماندهی اعتراضات حضور داشتن، آدمایی بودن که محفر بودن، روزنامه‌نگار بودن، کتاب نوشتن، چی میدونم چوب لای چرخ رژیم جمهوری اسلامی بودن، آدمای مطرحی بودن. ولی الان من میبینم اون آدمای مطرح و مشهور اکثرا هیچ کدومشون بیرون نمیان، همون تویش ایران مبارزه میکنن و میرن زندان و میان بیرون و دوباره میرن زندان همونجا. اینا میدونن که بالاخره اون ترکیب از پناهجویان اونا نیستن، این ترکیبی هستن به هر حال به خاطر فشار بسته و شرایط بد اجتماعی میان و بالاخره دولت ها هم اینا رو میشناسن، میدونن اون شرایط رو ندارن، به همین خاطر براحتی هم بهشون اجازه اقامت نمیدن.
پیشبینی اداره مهاجرت نشون میده بین سالهای 2003-2024 تعداد کمتری از مهاجران به سوئد میآیند. من میخوام بدونم که چه تعدادی قبلا به سوئد میومدن و اینکه پیشبینی مهاجرت بر اساس چه در واقع دستاوردی هست که یک همچین آماری ارائه میدن که تعدادشون کمتر یا به این صورت خواهد بود؟
ببین گذشته که من نگاه میکنم به نظر من کمترین سالی که مثلا تعداد پناهجویان 35,000 نفر کمتر نبوده، همش بالای 40,000 نفر، 50,000 نفر، 60,000 نفر آدم اومدن تو سوئد. الان با این سیاستی که اتخاذ کردن میبینن که مثلا پیشبینی کردن که در تمام سال مثلا 2024 13,000 نفر وارد سوئد میشن. این پیشبینی اداره مهاجرته، ممکنه پیشبینی اتفاقی بیفته عوض بشه. مثلا همین الان جنگ حماس و اسرائیل خب خیلی از فلسطینی ها رو آواره کرده، نمیدونم چقدر مثلا میتونن از کشورهای دیگه مثلا عبور بکنن بیان سوئد. سوئد خودش گفته که به سوئد نمیرسن اونا، اینا گفتن که خوشحالن از این که اونا مسیری ندارن، چون باید بیان اردن، باید بیان مصر، باید برن کشورهای دیگه از اونجا بیان، ولی این شرایط ندارن. به هر حال مطمئنه، ولی ممکنه مثلا جنگ سودان مثلا این کار، جنگ میانمار مثلا بیان، مثلا جنگ اوکراین که بغل دست خودمونه، خب اینا تأثیر دارن، بیشتر این پرجوا میتونن بیان اینجا، اون معادلاتی که مثلا سوئد داره عوض بشه. ولی به هر حال پیشبینی اونا هم بر اساس جنگ ها و ناامنی هایی که در مناطق پناهنده خیز مثلا هست، اونا هم ممکنه جنگ دیگه یه جای دیگه مثلا اتفاق بیفته که اون پیشبینی هایی که مثلا اداره مهاجر کرده کاملا مثل زمانی که جنگ اوکراین شروع شد اصلا ببجبت. در اصلا جنگ اوکراین اینا قرار بود یک قانون بشردوستانه بیارن به اجرا بذارن، این پناهجویانی که 10 سال و 15 سال هست مثلا اقامت نگرفتن از این طریق بشه مثلا به اینا به کسایی که وابستگی به جامعه سوئد پیدا کردن اقامت بدن. ولی وقتی جنگ اوکراین شروع شد اصلا اینو مطرح هم نکردن دیگه، به اجرا نگذاشتن چون اینجا پر شد خود به خود از پرنده اوکراین. به هر حال میخوام بگم که الان پایین‌ترین پیشبینی یعنی پس پایین‌ترین تعداد پناهجویان در سال آینده مثلا وارد سوئد میشن طبق پیشبینی اداره مهاجر. به هر حال اینم ناشی از این گرفتن همین جذابیت هایی که تا حال سوئد برای پناهجویان داشته اونا رو پس گرفتن و به هر حال اخبارش هم همه جا داره منعکس میشه. وقتی اخبارش منعکس میشه آدم هم نگاه میکنن دیگه، میگن سوئد این خاص سختگیره نمیان، میرن آلمان، میرن انگلستان، میرن جاهای دیگه.
خب اونها هم با سختگیری های خودشون رو در خبرها میخونیم که آلمان هم در واقع داره کاری میکنه که تسهیل بکنه اخراج پناهجویان رو، بریتانیا همینطور، در واقع کل کشورهای اروپایی سختگیری هاشون نسبت به سالهای قبل خیلی زیاد شده و اصلا دیگه یه جورای اروپا محل مناسبی برای پناهجویان به حساب نمیاد.
دقیقا الان آلمان هم یه سیاست جدید اتخاذ کرده، هم روند رسیدگی رو مثلا سریع کرده، هم روند اخراج ها رو و هم دست پلیس رو اینا رو باز کرده برای اینکه پناهجویانی که قراره به کشورهای خودشون بازگردنده بشن بدون اطلاع قبلی اجازه پیدا بکنن وارد خونه هاشون بشن، وارد کمپ هاشون بشن و دستگیرشون بکنن و بفرستنش. تا حال مثلا کمتر این اتفاق می افتد ولی الان دارن این کارو میکنن. بعدش هم آلمان خیلی شلوغ شده، یعنی الان در 18 ایالت آلمان اصلا دیگه نام نویسی نمی کنن چون اصلا جا نیست، دارن از سالن های سرپوشیده و مدارس و اینا برای اسکن پناهجویان استفاده میکنن. اوضاع اونجا خیلی، به همین خاطر الان سه حزب اصلی اومدن تصمیم گرفتن یک قانون جدیدی بر اساس همون جهتگیری اتحادیه اروپا قوانین جدید رو اتخاذ کردن و بر اساس این قوانین جدید این همین کاری که سوئد داره میکنه آلمان هم داره میکنه به طور واقعی. منتها آلمان خب کشور خیلی بزرگتریه، بعضی ایالاتش بعضی مناطقش هنوز نیاز به نیروی کار دارن، به هر حال راحتتر میپذیرن، کمتر مسئله اخراج به طور عملی مثلا در دستورشون بوده، یا مثلا دابلینی ها رو مثلا حتی بیش از 60% رو میبخشن تو سوئد مگر بچه زیر سن باشه، اونم اگر مثلا رفت برای سن تا اونجایی که اقامت نگرفته همون قانون دوبلین دوباره شاملش میشه مثلا، ولی تخفیف نداره برای هیچ کس. منتها تو آلمان تخفیف دارن واقعا، 60% تا 70% از دبلینی ها رو هم به یونان و ایتالیا بر نمیگردونن، حتی بعضی وقتا به سوئد هم بر نمیگردونن. بنابراین یک کشوری برحال مادر صنعت اروپا است، بالاخره 8 میلیون جمعیت داره، امکانات وسیعی داره، بالاخره پناهجویان اونجا هم راحت‌تر میرن سر کار، یعنی این شرایطی که مثلا پناهجویانی که جواب رد میگیرن اجازه کارو ازشون میگیرن اونجا نمیگیرن، اونجا راحت میتونه کار بکنه. بنابراین تفاوتهایی هست بین آلمان و سوئد. سوئد اصلا الان همه چهاره 15,000 اقامتکاری رو رد کردن تازه مثلا این کارو میکنن، تعداد زیادی مثلا پناهجو از اینجا دارن میرن مثلا همینجوری میرن کشورهای دیگه. بنابراین این جذابیتی که تو سوئد بود یکی پس از دیگری پس گرفتن و پناهجویان هم مجبورن چاره بیندشن برای خودشون، تنها رایی که پیدا کردن که برن تو کشورهای دیگه. اونایی که به هر پول و پره دارن و میتونن یه جای قرضی بگیرن و به هر حال قاچاقچی پیدا بکنن و اینا، میرن یه جای دیگه. و اون بقیه هم که قصدی ندارن یا وابستگی خانوادگی دارن نمیرن و میمونن. و ولی به هر حال من توصیه‌م اینه که اینا باید بیان خیلی فعال بشن تا بتونن اجازه اقامتشون رو بگیرن.
عرض به خدمت شما که بریم سراغ سوال بعدی که زمان هم خیلی سریع داریم میگذره، از ساعت 10:30 هم رد شدیم و دوستان شنونده ما اگر که مایل باشن میتونن در برنامه مشارکت داشته باشن، خطوط تلفن هم باز هست و در اختیار شما هست. آقا، 18 تن از متهمان مرگ 39 مهاجر ویتنامی در فرانسه محاکمه شدند. جرمشون چی بود؟ آیا فقط به جرم دست داشتن به قاچاق پناهجویان بوده یا جرایم دیگری هم داشتند؟
ببین، اینا اگر یادت باشه سال 2019 توی بریتانیا یک کامیون یخچالی که مثلا 39 پناهجوی ویتنامی اونجا در اون کامیون قرار گرفته بودن، هر 39 نفرشون مردن. خب انعکاس خیلی زیادی هم داشت توی اروپا. اینا این قاچاقچی ها رو پیدا کردن، یعنی عاملان این مثلا اتفاق رو پیدا کردن توی فرانسه، همشون رو به محاکمه کشیدن و هر کدومشون 10 سال زندان بهشون دادن. دو نفرشون حضور نداشتن، یعنی فراری هن، ولی اونا هم جزو اون کسایی هستن که تحت تعقیب هن. یعنی 17 نفرشون رو به زندان های تا 10 سال و کمتر از 10 سال، یک نفرشون رو تبرئه کردن که مثلا مستقیما دست نداشته در مرگ این پناهجویان. و بالاخره فقط اتهامشون هم این نبوده که اون 39 نفر مردن توی یک کامیون یخچالی، در بردن پناهجویان دیگه به بریتانیا نقش داشتن و پولهای هنگفتی مثلا بالا کشیدن. و الان سیاست بریتانیا و فرانسه هم در مورد کانال مانش این هستش که با هم همکاری فشرده داشته باشن. و یک کار مهمی که الان دارن میکنن از راهای آنلاینی این گروه های قاچاقچی رو پیدا بکنن و بتونن متلاشیشون بکنن و از این همه انتقال پناهجویان از فرانسه به انگلستان مثلا نجات پیدا بکنن. توی هفته گذشته هم چند قایق رو روی آب کانال مانش جلوگیری کردن ازشون. یک قایقم که در حال غرق شدن بود تونستن نجاتشون بدن، ولی قایق دیگه با 65 نفر تونست خودشو به بریتانیا برسونه.
بله، عرض به خدمت شما، بذارین یه سری هم به یونان بزنیم. برخی از سازمان‌های امدادی هشدار میدن که مراکز پذیرش یونان مملو از مهاجران شده. اونا گفتن که امکانات برای پناهجویان در شماری از جزایر بسیار محدود است و مهاجران به خدمات درمانی نیاز مبرم دارند.
واقعیتش اینه که در یونان اون هفته هم گفتم که بعضی از پناهجویان حتی برای یک وعده غذا توی صف خسته میشن. به حدی ازدحام پناهجویان توی یونان به ویژه توی جزایر زیاده، صدای همه سازمانهای امدادی در اومده، گفتن که این وضع هیچ شباهتی به زندگی انسانی نداره. پناهجویانی که در جزایر مختلف یونان هستن و اعتراض کردن، کلی از مطبوعات داخل یونان در این رابطه نوشتن، گفتن این برخوردی که به پناهجویان میشه شباهتی به حال اداره تعدادی انسان که باید از امکانات دارویی برخوردار باشن، یک زندگی نرمال داشته باشن شباهت نداره. به هر حال یونان هم مثل ایتالیا است، یعنی اولین کشور اتحادیه اروپا است که بیشتر پناهجویان از خاورمیانه از اون طریق میان و شرط خیلی اسفناکه، یعنی اینجوری بگم که یه جوری هست که بسیاری از پناهجویان تلاش میکنن از اونجا هم فرار بکنن به کشورهای دیگه بیان، چون واقعا نه از امت خبری هست، نه از یک زندگی انسانی خبری هست، نه بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپا مثلا به زندگی اونا برخورد میشه. برای همینه که مثلا خب کلی خوشبختانه کلی سازمان امدادگر هست، هم از طریق کشورهای مختلف میرن اونجا کمک میکنن به پناهجوها، دارو میبرن، امکاناتی میبرن، به هر حال در میانشون میچرخن، آمارهایی میگیرن از شرایط زندگیشون، عکس میگیرن، گزارش تهیه میکنن و بالاخره سعی میکنن به یک جور دیگری به صدای اون پناهجویان تبدیل بشن که چه زندگی غیر انسانی دارن، چه در شرایط سختی به سر میبرن. به هر حال اونم انعکاس خیلی زیادی داشته که دولت یونان هم به این مسائل اصلا جواب نمیده، بخاطر اینکه تعداد پناهجویان خیلی زیاد هستن و اونا از این وضعیت خسته شدن.
و آخرین پرسش من با توجه به اینکه 3 دقیقه بیشتر زمان نداریم، اینکه در ترکیه در اثر واژگون شدن یک قایق حامل مهاجران در نزدیک سواحل در ترکیه دست کم 5 سرنشین آن جان باختند، جریان چی بوده و توضیحات کاملتر رو شما بفرمایید.
بله. آره اونم در ازمیر بوده. به هر حال اینا 12 پناهجو هستند و یک قایق از این قایق بادی ها خواستن از این طریق به یونان بیان، منطقه تو ازمیر قایقشون واژگون میشه، 6 نفرشون متاسفانه جانشون رو از دست دادن، 6 نفر دیگرشون رو پلیس ترکیه تونستن نجاتشون بده. هنوزم از هویت این پناهجویان در مطبوعات ترکیه چیزی نگفتن، ولی به نظر میاد هر 12 نفرشون پاکستانی و افغانستانی باشن. به هر حال اینم یه خبر دردناکی هست که ما هر هفته از این خبره رو داریم، بعضی وقتا خیلی خبرات بیشتریه و الان مطبوعات مثلا رسانه های عمومی دیگه مثلا اخبار این اخباری که من میگم در هیچ رسانه مثلا تو نمیبینی، فقط توی رسانه های اون کشورها هست. الان توی رسانه های ایرانی دیگه نمیرسن خبره رو، برای جنگ غزه و اینا مثلا خیلی متمرکزن، ولی اینا واقعیتی هست که روزانه اتفاق میفته. اینقدر خبرهای پناهندگی در اون منطقه زیاد و متأثر کننده هست، واقعا آدم نمیدونه چی کار باید بکنه، چی باید بگه، به چی باید رجوع بکنه، یقی کیو باید بگیره. به هر حال الان کسی جوابگو نیست. واقعیتش اینه که اینقدر شرایط دنیا خراب شده هستن، کسی جوابگوی اینا نیست و کسی مسئولیت اینا رو نمیپذیره. یه تعداد آدم هم توی این وسط تبدیل شدن به قاچاقچی هایی که بالاخره تمام داستانشون اینه که پول هنگفتی از این پناهجویان بگیرن و روانه این آبهای بیپایان بکنن و برشن به این سرنوشت مواجه بشن.
آقای اسدی اصلا فرصت نداریم، فقط در یک جمله لطفاً میشه از خانم شیلان میرزایی هم خبری بدید که چه اتفاقی برشون افتاد؟
تا الان که من میدونم هنوز هیچ اتفاقی نیفتاد، یعنی خبر آزادیشو من نشنیدم. کمکان در بازش هست ولی کارهای زیادی داره برش انجام میشه. ما خودمون اقدامات خیلی زیادی داره میکنیم برش، نامی خیلی محکمی به دولت ترکیه دادیم، سازمان بین‌المللی دادیم، ولی امیدوارم که به زودی اخراجش متوقف بشه.
خیلی سپاسگزارم از شما. ما هم همچین آرزویی رو داریم. متشکرم آقای اسدی از شرکتتون در برنامه امروز. هفته آینده بیشتر با هم صحبت میکنیم. روز شما بخیر.
روز خوبی برات آرزو میکنم.
و همچنین قربون شما. خدا نگهدار.